آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی. خانم ها، آقایان، مردم خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام. من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم در این نوبت کاری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح با تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظاتون بخیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است، 30 روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 20 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 20 ایون 2022 میلادی و آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار گفتار گلبرگ بیشکش شما عزیزان میشه. پس از اون حکایت آیه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم و سپس تکرار آسیای مرکزی رو خواهید شنید و در انتهای این نوبت کاری همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. لطفاً تا پایان این گفتارها همراه ما باشید. صبحتون بخیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه طبق معمول هر روز از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز دوشنبه 30 خرداد ماهی سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 20 ایونی سال 2022 میلادی است. 987 سالی پیش در روز 20 ذی‌القعده سال 456 هجری قمری، ابو علی قیروانی، شاعر، ادیب و منعقد مراکشی درگذشت. او در سال 390 هجری قمری در مراکش متولد شد و از کودکی به فراگیری شعر و ادب و دیگر علوم رایج زمانی خود پرداخت و پس از آن به منظور شرکت در مجالس درس دانشمندانی برجسته به قیروان واقع در تونس امروزی سفر کرد. در آن زمان این شهر مهد تمدن اسلامی در شمال افریقا در اندلس بود و دانشمندان اسلامی و مشاهیر علم و ادب در این شهر گرد هم آمده بودند. قیروانی پس از سالها بهره‌گیری از علوم ادبا و دانشمندان قیروان مهارت خاص در عرصه شعر و ادب به دست آورد. اشعار ابو علی قیروانی که بیشتر در معانی، متن، وصف و غزل است، تصویر از مراحل مختلف زندگی اجتماعی و ادبی او را ترسیم می کند. او شیوه تازه در نقد آثار ادبی نیز به وجود آورد، به طوری که نقد را که تا پیش از آن در حد مقدمه و توضیح بود، تا حد مکتبی معتبر و قابل توجه اعتبار بخشید. از قیروانی آثار به صورت خطی و چاپی بر جا مانده است که از آن میان می توان به کتب درباره شناخت صنایع شعری و شاعران قیروان اشاره کرد. صد ده سال پیش در روز 20 ایونی سال 1912 میلادی دکتر کسمیر فونک دانشمند لهستانی برای اولین بار موفق به کشف ویتامین شد. دکتر کسمیر فونک بعد از یک سلسله تحقیقات متوجه شد که در مواد غذایی مصرف انسانی برخی ترکیبات عالی وجود دارد که هرچند اندک هستند، اما برای سوخت و ساز، رشد و نمو و سلامت بدن ضروری اند و این موارد را ویتامین نامید. ویتامین ها انواع مختلف دارند چون B, K, D, E, K, A که هر کدام خواص و کارکردهای برای بدن دارند. و 28 سال پیش در روز 30 خرداد سال 1373 هجری شمسی تروریست های گروهک منافقین دست به جنایت فجیع در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام از اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مشهد مقدس زدند. در بعد از ظهر عاشورای این سال و در حالی که مردم عزادار در اوج برگزاری مراسم بزرگداشت برای قیام تاریخی امام حسین علیه السلام بودند، بمب در داخل حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام منفجر شد. در پی این انفجار ده ها تن از زائران و علاقمندان اهل بیت علیه السلام در حرم امام رضا علیه السلام شهید یا مجروح شدند و خسارت زیاده به حرم مطهر وارد آمد. پس از این اقدام ضد بشری، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای طی پیام فرمود منافقین کردیل نشان دادند که برای حرم مقدس اهل بیت عصمت و طهارت نیز هیچ گونه حرمت قائل نیستند. دشمنان منافق معاند و سنگدل با این جنایت نشان دادند که به هیچ از موازین انسانی پایبند نیستند و دشمنی آنان با ملت غیور و مومین ایران هیچ حد و مرز را نمی‌شناسند. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 30 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 ایونی سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ حکایت آیه ها بود. در این لحظه تکرار گفتار آسیایی مرکزی تقدیم شما خوبان میشه.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما خوبان دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. هفته گذشته میلادی منطقه آسیای مرکزی روزهای پرمشغله ای را شاهد بود، در حالی که منطقه قفقاز جنوبی وضعیت تقریبا آرامی را پشت سر گذاشته است. اعتصاب غذای شهادت طلبانه مؤمنین دیندار و درخواست دینداران آذری از جهان اسلام برای حل مشکلاتشان را باید مهمترین رویداد منطقه قفقاز جنوبی تلقی کرده. در همین ارتباط حجت الاسلام و المسلمین هاش طاله باقرزاده، رهبر محبوس جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان، در اعتراض به اهانت بازجویان سازمان مبارزه با جرایم سازمان یافته در وساحت ربوبی خداوند متعال اعتصاب غذا کرده. مقامات وزارت کشور جمهوری آذربایجان با استناد به لائیک و سکولار بودن نظام سیاسی این کشور، اهانت ماموران بازداشتگاه در اهانت به مقدسات دینی را جرم ندانسته و از برخورد با عامل اهانت به ساحت مقدس خداوند متعال خودداری می‌کنند. این مسئله موضوع جدید نیست و بر اساس آموخته‌های نظام متمرکز تصمیم گیری، بسیاری از بازجویان دولتی همواره با اهانت به مقدسات دینداران کار و خواسته های خود را پیش می برند. اهانت به خدا و پیامبر و دیگر مقدسات دین مبین اسلام تنها بخشی از روش های اعتراف گیری ماموران دولت الهام علی اوف محسوب می شود. در این میان زندان معروف اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور جمهوری آذربایجان به منظور اعتراف گیری از دینداران معمولا از روش های نامعقول استفاده می کنند. در جدیدترین مورد، در جریان بازجویی و شکنجه اسلامگرایان بازداشت شده، به ساحت ربوبی خداوند متعال نیز فحاشی و اهانت شده است که این اقدام مغایر با عرف و قوانین داخلی جمهوری آذربایجان موجب ابراز انزجار افکار عمومی و مردم این کشور مسلمان شده است. منابع خبری فعالان اسلامگرای جمهوری آذربایجان اعلام کرد حجت الاسلام هاش طاله باقرزاده، رهبر محبوس جنبش اتحاد مسلمانان، ضمن اعتصاب غذا خواستار محاکمه و مجازات عاملان اهانت به مقدسات دینی در سازمان مبارزه با جرایم سازمان یافته در جمهوری آذربایجان شده است. این روحانی محبوب آذری اعتصاب غذای خود را اعتصاب تا سرحد شهادت نامگذاری و اعلام کرده است. در صورت مجازات نشدن عاملان اهانت به ساحت ربوبیت، اعتصاب خود را متوقف نخواهد کرد. در حقیقت حاجی طاله باقرزاده با اشاره به اینکه همه این توهین ها و تحقیر ارزش های انسانی اقدام غیر قابل قبول علیه دین و انسانیت است، گفت اگر عاملان این جنایت که در جریان شکنجه در سازمان امنیت کشور به این حرکات وحشیانه و تحقیرآمیز اقدام کردند مجازات نشوند، بر این اقدام یعنی اعتصاب غذا تا شهادت پافشاری خواهد کرد. وی در این حال تاکید کرده است شکنجه ها و توهین ها به اعتقادات دینی هر انسانی باید برای انسان های با وجدان مایه نگرانی باشد. در پی اعتصاب غذای حاجی طالعه باقرزاده، روحانی جوان و محبوب و رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان، در اعتراض به هتک مقدسات و اهانت به ساحت ربوبی خداوند متعال به هنگام بازجویی از اعضای بازداشت شده این جنبش در بازداشتگاه اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور جمهوری آذربایجان، دیگر جوانان دیندار زندانی نیز به این اعتصاب غذا پیوستند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
تنها به عنوان یک نمونه می توان به رفتار رئیس جمهوری آذربایجان در نوازش پهپادهای اسرائیلی اشاره کرد. الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان که در جریان جنگ دوم قره‌باغ همواره از قدرت مردمی و تسلیحاتی کشورش در رسانه‌ها فریاد برتری جویی می سر می داد، پس از شکست ارمنستان ناگهان موازی خود را تغییر داد. رئیس جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره‌باغ بدون توجه به نقش ویژه مردم و رزمندگان آذری تاکید کرده است که قدرت تسلیحاتی اسرائیل و ترکیه جمهوری آذربایجان را در جنگ دوم قره‌باغ به پیروزی رسانده است. این اظهارات الهام علیوف که در رسانه‌های دیداری و شنیداری باکو و حتی منطقه و جهان با گسترده یافت، موجبات سرفکندگی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در پی داشته است. بدیهی است که اعتصاب غذای شهادت طلبانه حاجی طالب باقرزاده و دیگر دیندارانی که به وی پیوستند به دلیل ایمان واقعی آنها و به منظور تقرب و نزدیکی به یزدان پاک در دستور کار قرار گرفته است. شکنجهگران وابسته به دولت الهام علیوف که با ماموران ترک و صهیونیسم همپیمان شده اند این حقیقت را اثبات کرده اند. به هیچ یک از تعهدات دینی و مذهبی و حتی عرفی و قانونی در قانون اساسی جمهوری آذربایجان پایبند نیستند. این در حالی است که بر اساس اظهار نظرهای برخی از دینداران آزاد شده از شکنجهگاه‌های جمهوری آذربایجان، زندانیان دیندار در شمال عرض توسط ماموران رژیم صهیونیستی و شماری از افرادی که با لهجه عجیبی سخن می‌گفتند که بعضن از واژه‌های زبان اصیل آذری سخن می‌گفتند شکنجه شده‌اند. به هر حال باید گفت تجربه 3 دهه گذشته این حقیقت را اثبات می‌کند که بسیاری از دولت‌های زینف در منطقه و جهان تلاش می‌کنند حاکمیت بر شمال عرض را به اشکال مختلف در انحصار خود داشته باشند. به دلیل نفوذ بیگانگان در دولت باکو از همکنون قابل پیش بینی است که شمار زیادی از دینداران آذری در ادامه اعتصاب غذای شهادت طلبانه جان خود را از دست خواهند داد. برگزاری همه پرسی اصلاحات و انجام تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان از مهمترین تحرکات هفته گذشته در منطقه آسیای مرکزی محسوب می شده است. بر اساس تصمیم رئیس جمهوری قزاقستان، 1/3 از مصوبات قانون اساسی و مصوب سال 1995 میلادی این کشور می بایست تغییر کند. این در حالی است که تنها 66% از رای دهندگان قزاق در همه پرسی 5 ژوئن مشارکت کردند. در دوران ریاست جمهوری 30 ساله نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهوری سابق قزاقستان، برخی از اصلاحات ضروری از طریق مجلس سنا یا بزرگان قزاقستان اتخاذ می شد. بر اساس همه پرسی اصلاحات قانون اساسی قزاقستان که با بیش از 77% از مجموع آرا به تصویب رسیده است، امکان قدرت نمایی یک بخش از حاکمیت یا افراد وابسته به اشخاص خاصی در حاکمیت پیشگیری خواهد شد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان در بیانیه اعلام کرد رای دهندگان قزاق از اصلاحات قانون اساسی که به پیشنهاد قاسم ژامل تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان در روز 5 ژوئن به همه پرسی گذاشته شده بود حمایت کردند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 67 35 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در همه پرسی اصلاح قانون اساسی قزاقستان، اصلاح حدود 1/3 از مفاد قانون اساسی از جمله سلب عنوان رئیس ملت قزاق از نور سلطان نظربایوف، منع اشتغال مسئولان بلندپایه در سمت‌های عمده دولتی، کاهش اختیارات رئیس جمهوری، افزایش نقش پارلمان و سایر نهادهای محلی و همچنین تشکیل دادگاه قانون اساسی به رأی گذاشته شد. نور سلطان نظربایوف نخستین رئیس جمهوری قزاقستان که در سال 2018 میلادی از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، پیشتر از اصلاحات قانون اساسی مورد نظر قاسم ژامرتاکایوف حمایت کرده بود. انجام تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی قزاقستان از این جهت بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت دیگر یک فرد امکان تصمیم گیری برای جامعه قزاقستان را ندارد و این امر صرفاً توسط نمایندگان مردم در مجلس ملی این کشور واگذار شده است. به عبارت دیگر از این پس کسانی که در پست ریاست جمهوری قزاقستان قرار می گیرند دیگر امکان تاثیرپذیری از دولت‌های بیگانه را نخواهند داشت، زیرا وظیفه تصمیم گیری های اساسی به عهده نمایندگان مردم در مجلس ملی قزاقستان خواهد بود. به عبارت دیگر رئیس جمهوری قزاقستان برای انجام هر گونه تصمیم گیری مهمی می بایست به قوه مقننه مراجعه کند و از نمایندگان مردم کسب تکلیف نماید. برقراری رابطه یا قطع رابطه قزاقستان با یک کشور دیگر پیش از این به عهده شخص رئیس جمهوری بود، اما اکنون این وظیفه به نمایندگان مردم در مجلس ملی این کشور واگذار می شود. همگرایی با روسیه و واگرایی از کشورهای غربی به رهبری آمریکا و بالعکس پیش از این به عهده رئیس جمهوری قزاقستان بود، اما اکنون نمایندگان مجلس ملی قزاقستان امکان اظهار نظر در این زمینه را دارند. پس از وقایع خونین ماه ژانویه سال جاری میلادی، دولت نورسلطان به یک باره از سمت روسیه به سمت دولت‌های غربی تغییر مسیر داد. در حقیقت به نظر می‌رسد دولت‌های غربی توانستند دولت قزاقستان را به همگرایی با غرب ترغیب کنند. این در حالی بود که در جریان درگیری‌های داخلی در 20 شهر بزرگ قزاقستان، دولت‌های غربی در پی انقلاب رنگی در قزاقستان بودند و روسیه و سازمان پیمان امنیت دست جمعی توانستند امنیت را به این کشور بازگردانند. یاران همراهان عزیزان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
لحظه هاتون بخیر و سرشار از نیکبختی باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار حکایت آیه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها با شما همراه خواهیم بود. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا با برنامه ویژه شأن نزول آیات 15 الی 17 سوره شریفه سبأ در خدمت شما باشم. فروت ابن مسیک مرادی از اشراف قبیله‌ای در یمن بود که وقتی آیات قرآن را از رهروان کاروانی شنید فریفته اسلام شد. آنگاه از ثروت و حشمت قبیله‌اش دل کند و در سال دهم هجرت خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رساند و ایمان آورد. او روزها در مجالس وعظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر می شد. مردی سخنشناس و اهل تفکر بود و قرآن زیاد می‌خواند. فروه گاهی به فکر فرو می‌رفت و تاریخ گذشتگان خود را از خاطر می‌گذراند. گذشتگانی از قوم سبأ که از اهالی یمن بودند و به فرستادگان الهی یا ایمان نمی‌آوردند و یا پس از ایمان آوردن با پیامبر دوره خیش به دشمنی برمی‌خواستند و در نهایت به واسطه این اعمال و خشم و عذاب الهی گرفتار شدند. حال فروه از آینده مسلمانانی که به پیامبر ایمان آورده بودند نگران بود، به ویژه ایمان آورندگان قوم سبأ که سابقه خوشی از خود در تاریخ نشان نداده بودند. قوم سبأ در جنوب حجاز در منطقه یمن زندگی می کردند و دارای تمدن درخشانی بودند. روستاهای آباد سرزمین سبأ تقریبا به هم متصل بود. از هر طرف خانه های زیبا، درختان سایه دار، آبشارها و نهرهای آب جاری بود. وسعت این سرزمین به اندازه بود که برای یک نفر سوار ورزیده که بخواهد عرض و طول آن را طی کند، یک ماه وقت لازم بود. به اندازه ای درختان سر به هم آورده بودند که آفتاب به زمین نمی تابید و هر مسافری هم از سواره یا پیاده که از شرق تا غرب کشور را طی می کرد آفتاب را نمی دید. و جالب این که این درختان به اندازه ای پر از میوه بودند که اگر زنی سبدی بزرگ بر سر می گذاشت به فاصله چند قدم سبدش پر از میوه میشد بدون اینکه دستی بر شاخه های درختان دراز کند. مردم این سرزمین سدهای زیادی ساخته بودند که از همه مهمتر سد معرب، سد معرب بود. با ساختن این سد عظیم و ایجاد باغ‌های جدید مرکبات و نخل خرما و دیگر فراورده‌های کشاورزی بر ثروت زمین سبع، سرزمین سبع افزوده شد. این محصولات و فراورده‌های کشاورزی به قدری زیاد بود که به سرزمین‌های مجاور نیز صادر می‌شد. مردم این منطقه با ثروت سرشاری که از ایجاد آن سد عظیم به دست آورده بودند، بر راه‌های تجاری تسلط کامل پیدا کردند. اراضی آباد، هوای صاف، آسمان شفاف، چشمه‌های آب فراوان، سلطنت قوی و پایدار، همه از جمله عواملی بودند که کیفیت بالای زندگی و رفاه اجتماعی را برای مردم سرزمین سبع برمغان آورده بود. البته این سعادت و فرخندگی تا زمانی که مشیت الهی تعلق گرفته بود دوام داشت. هر پادشاهی که به آنها حمله می کرد شکست می خورد و هر ستمگری در صدد آزارانان برمی آمد سرنگون می گشت. تمام افراد در تحت سیطره حکومت آنها بودند و همه اقوام سر بر فرمان ایشان. آری، وفور نعمت آمیخته با امنیت، محیطی بسیار مرفه برای زندگی پاک در سرزمین سبع آماده ساخته بود. محیطی مهیا برای اطاعت پروردگار و تکامل در جنبه‌های معنوی. اما آنها قدر این همه نعمت را ندانستند. خدا را به فراموشی سپردند و به کفران نعمت مشغول شدند. به فخر فروشی پرداختند و به اختلاف طبقاتی دامن زدند. از جمله مواردی که درباره اهالی یمن و صاحبان سد معرب آمده، اینکه آنها بسیار مغرور شده و حتی از خداوند درخواست کردند مقداری از باغ‌ها را خشک کند تا فقرا نتوانند از آنها استفاده کنند. البته این درخواست احمقانه نشانه تنگ نظری ثروتمندان نسبت به فقرا بود. آنها نمی‌خواستند افراد کم درآمد مانند ثروتمندان با آسایش و بدون زاد و توشه سفر کنند. بدین ترتیب ناسپاسی و حسادت این قوم مرفه باعث شد تا گرفتار عذاب الهی شوند. چندین نگذشت که موش‌های صحرایی دور از چشم مردم مغرور و خودخواه به دیوار این سد خاکی روی آورده و آن را از درون سست کردند. ناگهان باران شدیدی بارید و سیلابی عظیم حرکت کرد. دیواره های سد که دیگر قادر به تحمل فشار سیل نبود یک مرتبه در هم شکست و آبهای بسیار زیادی که پشت سد متراکم بود ناگهان بیرون ریخت و تمام آبادی، باغ‌ها، کشتزارها و چارپایان را تباه کرد و خانه های مجلل را ویران نمود. با خراب شدن قطعی این سد عظیم که در سال 452 میلادی رخ داد، مملکت سبع شأن تجاری خود را از دست داد و سرزمین آباد به صحرای خشک و بی آب و علف مبدل شد و از آن همه باغ‌های بارور تنها چند درخت پراکنده بر جای ماند. حال فروه در ذهن خود همه این رویدادها را به تصویر می‌کشید و با خود می‌اندیشید که شاید تاریخ درباره قوم سبع و رویگردانی آنان از رسولان درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز دوباره تکرار شود. بنابراین نزد پیامبر رفت عرض کرد: یا رسول الله، من می‌ترسم که مبادا این قوم از اسلام برگردند و مرتد شوند. اگر اجازه بدهید ما با آنها بجنگیم و پیشا پیش آنان را نابود سازیم. پیامبر در پاسخ او فرمود ما چنین وظیفه‌ای نداریم. در این هنگام آیات 15-17 سوره شریفه سبأ نازل شد. در این آیات خداوند بدون آن که برای رویارویی با مسلمانان قوم سبأ دستوری صادر نماید، تنها داستان قوم ناسپاس را نقل و به عذابی که گرفتار آمدند اشاره نمود و فرمود برای قوم سبأ در محل سکونتشان نشانه ای از قدرت الهی بود. دو باغ بزرگ و گسترده، از راست و چپ توتخانه عظیم با میوه های فراوان، و با آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید. شهری است پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان. اما آنها از خدا روی گردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ پربرکتشان را به دو باغ بی‌ارزش با میوه‌های تلخ و درختان شوری گز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم. این کیفر را به خاطر کفرانشان به آنان دادیم. و آیا جز کفران کننده را کیفر می‌دهیم؟ دوستان، همانطور که ملاحظه نمودید، تاریخ گذشتگان درس‌های بزرگی به انسان‌های هر عصر و زمانه می‌آموزد که با استفاده از آنها می‌توان از انحراف و فساد دوری جست. هر کس وضع آن سرزمین قبل از هجوم سیل و بعد از آن را نگاه می‌کرد، باورش نمی‌شد که این همان سرزمینی است که روزی مملو از درختان سرسبز، خرم و پرمیوه بوده و امروز به شکل بیابانی وحشتناک درآمده. تنها درختانی چون شور گز و عراک و سدر در آن دیده می شود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی مفسر قرآن در قرن معاصر در کتاب تفسیر نمونه ذیل این آیه از سوره سبأ چنین نوشته است. این قصه به زبان حال می گوید سرزمین وجود انسان نیز این چنین است. اگر نیروهای خلاق او مهار نشود و استعدادهای او به صورت صحیحی مصرف گردد، باغهایی پرتراوت از علم و عمل و فضایل اخلاقی به بار می آورد. اما اگر سد تقوا بشکند و غرایز به صورت سیلی ویرانگر سرزمین زندگی انسان را زیر پوشش خود قرار دهند، جز ویرانه‌ای بی‌ارزش باقی نخواهد ماند. و گاه یک عامل به ظاهر کوچک ریشه را تدریجاً می‌زند و همه چیز را در هم می‌ریزد. لذا می‌بایست از این مسائل کوچک ترسید و برحذر بود. ایشان در ادامه توضیح می‌دهد که این ماجرای عجیب بار دیگر این حقیقت را ثابت می‌کند که مرگ انسان در دل زندگی او نهفته شده است و همان چیزی که یک روز مایه حیات و آبادانی اوست، روز دیگر ممکن است عامل مرگ و ویرانی او شود. خب همراهان عزیز، با اتمام وقت این برنامه همه شما را تا حکایتی دیگر از آیات قرآن به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
به مهر تو ماه زیبا و قسم، به چهره تو مهر رخشا و قسم، به آن چهره همچو صبح بهار، به آن زلف چون شام یلدا و قسم، به آن زلف چون شام یلدا و قسم. کشد شعله تا شعر و قسم، به عشقی کز دیده عاشقی به دامن چکد ژاله آسا و قسم، به دامن چکر جار آسا و قسم.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری قزاقستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری تاجیکستان حکم تعیین رئیس ولایت بدخشان را امضا کرد. بررسی 3 موضوع در دیدار رئیسان ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکند قرقستان در مرز مشترک دو کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه تاکید کردند که مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای توسعه پیمان ناتو میباشد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان و هیئت همراه در خصوص مسائل مربوط به اوکراین گفتند در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها در تلاش برای توسعه پیمان ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود تعامل نخواهند کرد. ایشان خاطر نشان کردند باید مسائل را با دقت رصد و بررسی کرد و مراقب بود، زیرا آمریکایی‌ها و غربی‌ها همواره در تلاش گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شرق و غرب آسیا و ضربه زدن به استدلال و اقتدار کشورها هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان و لزوم گسترش بیش از پیش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی را برای گسترش مناسبت‌ها ضروری خواندند و تاکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی خاطر نشان کردند. دو طرف باید برای پیگیری توافق‌ها و اجرایی شدن آنها تلاشی مضاعف انجام دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گسترش همکاری‌های فرهنگی ایران و قزاقستان را نیز مهم دانستند و افزودند فرای به عنوان یک فیلسوف و دانشمند اسلامی که اصالت قزاقستانی دارد و در ایران هزار سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه شده میتواند اساس همکاری‌های فرهنگی و تشکیل یک کمیته مشترک علمی میان دو کشور شود. در این دور که سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان گفت مذاکرات بسیار خوبی با رئیس جمهوری ایران داشتیم و سندهایی که به امضای دو طرف رسید میتواند زمین اساس گسترش بیش از پیش مناسبت‌های دو کشور باشد. رئیس جمهوری قزاقستان اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و قزاقستان را عمیق خواند و با استقبال از پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تشکیل کمیته علمی در زمینه فارابی دیدگاه خود را درباره مسائل منطقه و شرایط اوکراین بیان و توضیحات درباره شرایط کشورش بعد از تلاش ناکام برای کودتا در سال گذشته بیان کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای حکم علی شیر میرزان‌آباد سرپرست ریاست ولایت بدخشان را به این مقام تعیین کرد. میرزان‌آباد از ماه نوامبر سال 2021 به عنوان سرپرست ولایت بدخشان فعالیت میکرد. اکنون ریاست این منطقه را بر عهده خواهد داشت. وی 44 سال داشته و متولد ناحیه روشن ولایت بدخشان میباشد. میرزان‌آباد دانش آموخته دانشکده امنیت ملی قزاقستان بوده، در مقامهای فرمانده پاسگاه مرزبانی، معاون کمیته امنیت ملی تاجیکستان، شهردار شهر خارو مرکز ولایت بدخشان، معاون اول رئیس ولایت بدخشان فعالیت کرد. وی دارای درجه نظامی ژنرالیست. در دیدار اخیر رئیسان ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکند قرقستان در مرز مشترک دو کشور راجع به 3 موضوع در حل اختلافات مرزی بحث و تبادل نظر شد. بهاءالدین بهادرزاده و اشقون جورابایف در این دیدار که در روستای آقصای برگزار شد درباره اختلافات اخیر مرزی و ضرورت پایان دادن و درگیری میان نظامیان و ساکنان مناطق مورد اختلاف گفتگو کردند. آنها تاکید کردند که برای پایان دادن به اختلافات مرزی ضرورت حل سه موضوع مهم وجود دارد. دست برداشتن طرف ها از هر نوع ساخت و ساز در مناطق هنوز علامت گذاری نشده، ندادن بهانه به دست افرادی که در پی تنش آفرینی در مرز مشترک دو کشور می باشند و تعیین خطوط دقیق مسیرهای گشت زنی های مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان. تاجیکستان و قرقیزستان دارای 970 کیلومتر مرز مشترک می باشند که در پی نزدیک به 30 سال مذاکرات تنها بر سر علامت گذاری 580 کیلومتر توافق شده است. مرز زمینی دو کشور از یک سال قبل در پی درگیری خونین در آخر ماه اپریل سال 2021 همچنان بسته باقی میماند. باغداران ناحیه ایسار 25 تن گلاس جمع‌آوری و روانه بازار کردند. اکنون برداشت آلو از باغ‌های ناحیه ایسار آغاز شده است. عبدالمنان مسعیدوف نایب رئیس شرکت کشاورزی عبدالصمد ناحیه ایسار در این زمینه توضیح می‌دهد.
خلا در باغ ما آلو پخته رسیده است با درجه خوبش. ما اول پایتخ رو تامین میکنیم، بعد به نویوی تابعی مرکز تامینات آمده برده استن از آزی را. علاقه دین خودش آمدن که با ولایت بدخشان آلو بردن آمده لازم است. ما برای تایر دیسیم برای بردنی بدخشان آدمه آمده بردگی. در این باغ سیب داریم، سه نمود، گلوس داریم، چهار نمود، آلو داریم، انگور داریم. پس از این انگورمون چهار نمود است. اینش هم انگوری شاهانه داریم، انا حسینی داریم، چلیکوی خوب، شفتالو داریم دو نمود. شفتالو لوچک میگن خیلی کلونی خوشرو. زرد شفتالو داریم، لوچک انجیر شفتالو داریم، انا بعد شفتالوی با لولا. نمودی آلوچا بهترین گلوس از همه بهترین گذشت. اوله هم همین خیلی امسال فصلی خوب اومد، برای منم بهترین شد. در بازار هم نرخ همین چیز علاقه اروی فرعونش ارزان.
دبیر شورای امنیت تاجیکستان در نشست دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی که در یرمان پایتخت ارمنستان برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. نصرت الله محمودزاده در نشست دیدگاه تاجیکستان را درباره اعضای امنیتی منطقه، تحولات روز افغانستان و تاثیر آن به کشورهای حوزه مرکزی اعلام کرد. در این نشست سندهای جامعه تقویت توان نیروهای ویژه سازمان پیمان امنیت جمعی برای مبارزه با تروریسم، راهی پیشگیری از جذب جوانان در سازمانهای افراطی و برنامه همکاری سیاسی و امنیتی کشورهای عضو این سازمان برای سالهای 2023 تا 2024 تصویب شد. بر اساس برنامه اعلام شده برگزاری چندین رزمایش ضد تروریستی در قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله تاجیکستان در سال جاری پیش بینی شده است. قشرهای مختلف مردم انگلستان و اتحادهای کارکنان در این کشور بزرگترین تظاهرات ضد سیاستهای دولت را پس از همگیری بیماری کووید 19 در خیابانهای مرکزی لندن برگزار کردند. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از لندن گزارش می‌دهد.
ده ها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم با طیف وسیع از مطالبات و خواسته ها در میان تدابیر پلیسی در خیابان‌های مرکزی لندن و در برابر پارلمان انگلیس به تظاهراتی گسترده دست زدند.
من پزشک سازمان ملی بهداشت و درمانم. این همه خشم در اینجا به خاطر اینه که دولت بارها گفته برای حل مشکلات بهداشت و درمان، آموزش و خدمات اجتماعی پول کافی نداره. اما همزمان سلاح‌های هسته‌ای این کشور با هزینه‌های سرسام‌آور در حال نوسازیه و پول‌های زیادی صرف امور نظامی و اجرای قراردادهای هنگفت دوستان دولت میشه.
ائتلاف خلع سلاح هسته‌ای بزرگترین سازمان ضد جنگ اروپا اعلام کرد در حالی که مردم انگلیس از پرداخت هزینه‌های جاری زندگی باز مانده‌اند، دولت این کشور در صدد است ده‌ها میلیارد پوند از مالیاتی را که مردم می‌پردازند برای تأمین بمب‌های اتمی جدید بپردازد. اما به وضعیت بهداشت و درمان، امنیت، خدمات عمومی، آموزش و رفاه مردم این کشور بی‌توجه است. از یک تظاهر کننده پرسیدم مهمترین بحران این کشور کدام است؟
من فکر می‌کنم برای طبقه کارگر مهمترین بحران افزایش هزینه‌های زندگیه. شمار زیادی از مردم به غذاهای خیریه‌ها نیازمند شدند. بی‌خانمانی زیاد شده، اون هم در کشوری که دارای ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست و این شرم‌آوره.
ام particularly as a black teacher.
من به عنوان یک معلم سیاه‌پوست اغلب در محیط کار با نژادپرستی مواجهم. برخی همکاران رنگی پوستم هم همینطور. نژادپرستی با رفتارهای دولت تشدید شده. درسته که هزینه های زندگی برای همه بالا رفته، اما برای رنگین پوستان شرایط به مراتب بدتره. من به عنوان یک معلم دانش آموزانی را میبینم که والدینشون شاغلند، اما از پس هزینه های زندگی بر نمیان و دانش آموزان گرسنه وارد مدرسه میشن.
اتحادیه های کارکنان در انگلیس هشدار دادن در صورت بیتوجهی دولت به خواسته های آنان، اتحادیه های کارکنان به حرکت در می آیند و در اون صورت تظاهرات و اعتصاب های گسترده آغاز خواهد شد.
هزینه های زندگی بالا رفته. بهای سوخت به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. اجاره خونه ها، بهره وام بانکی، قیمت مواد غذایی همه سرسام آور شده. مردم مستعجل شدند اما دولت کاری نمی کنه و به همین علتی که ما دست به تظاهرات زدیم.
افزایش کم سابقه هزینه های زندگی، صف حدود 7 میلیون نفری بیماران منتظر درمان، افزایش ناامنی و نقض مکرر قوانین در دولت از جمله علت های برپایی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی پس از همگیری کووید در این کشور. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت دو روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی تاجیکستان را محکوم کرد و از دولت تاجیکستان خواست که آنها را فوراً آزاد کند. داستان نامه شامنصر این دو فعال رسانه را بازداشت کرده بود. عبدالرحمن شریف و وکیل مدافع آنان گفته است که به دلیل امضای تعهدی کتبی نمیتواند جزئیات پرونده آنها را اعلام کند. پیش از این عبدالرحمن شریف گفته بود که اتهام دلیر امام علی فعالیت غیرقانونی در بخش خصوصی و انتشار خبری دروغ بوده است. همچنین اتهام عبدالله غربتی خبرنگار دیگری بازداشتی حمله به نیروی پلیس عنوان می شود. شاکر جان اکیم معاون حزب سوسیال دموکرات و استاد حقوق هم گفت دستگیری این دو روزنامه‌نگار با آزادی تاجیکستان در بیان در تاجیکستان ضربه می زند. در این زمینه توضیحات عبدالستار پیرمحمدزاده و زوقی بیک سید امینی خبرنگار و شاکر جان اکیم کارشناس حقوق را می شنوید.
قضیه که سری دو نفر روزنامه‌نگار جوان دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی آمد، این یک هشدار است، یک آگاهی است برای دیگر روزنامه‌نگاران که احتیاط باشید. دست، قلم، زبان خود را پیش بگیرید. تا ما بودو سزایی که الحال دلیر و عبدالله را تهدید کرده استوده است، با شما هم مواجه نشوید با آن یا روبرو نشوید آن. ولی در گمانی من یک چیز دیگر است. میگویم دلیر و عبدالله هر دو قربانی هستند. قربانی کسب خیش و دویوم قربانی بازی های سیاسی پس پردگی حکومت. ولی متاسفانه به فکر من گروه های هستند که مخصوص برای پس دادن ایمیج تاجیکستان، ایمیج راهبری دولت در داخل تاجیکستان کار میکنند و این نشانه های آن است که آنها نمیخواهند که تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یک دولت روبه رشد، یعنی روبه دموکراسی آورده ببینند.
همه ما اونایی که در رسانه ها کار کردیم یا اونایی که چیزی می نویسیم نوار میکنیم، معلوم است که با کجای دعوت می شویم، اینا نمیشه رد کرد. مثلا دعوت می شویم و هر بار که مثلا اگر ما هم دعوت می شدیم، من یک چیز مقرری مثلا حساب میکردم و ببینیم اونا وظیفه شو اجرا میکنن، مثلا ما را دعوت میکنن، شاید نمیدونم کلمه کجای یک لغزش از جانب ما سر زده است، این جای رنجش نداره. ولی وقتی که یک مقامدار یک روزنامه‌نگار لاتکوب میکنه، یک مقامدار نمیدونم به خاطر کدام مطلبی که فقط به خواسته اون است، مثلا او خودش تحقیر شده نمیدونم حساب میکنه، تنقید شده حساب میکنه و میبره ژورنالیست پشت زندان یا نمیدونم بازداشت میکنه، انا این واقعا باعث نگرانی است.
سختی پست و محدودیت فعالیت ایجادکاران را به خصوص ژورنالیستان را و به تخیلات ایجادی آنها تاثیر منفی میرساند و آنها را کم جرأت‌تر میکند و روح آزادی خواهی شهروندان تاجیکستان را در عموم خلل‌دار نموده، باعث احساس کمتری نظارت مردمی به برابر نظارت پارلمانی شده و بیشتر شدن و اداره نشدن پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل مناسبت های کرپسیونی حساب دهنده نشودن دولت و دیگر عوامل و سبب ها و شرط و انگیزه هایی که روند تشکل دولت معاصر را در تاجیکستان در رابطه به شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراسی داشتن آن و دیگر حالت هایی که از اساس های ساخت کنستیتوسیونی برمی آید و خلل می رساند. این گونه مناسبت در اصول از نبودن اراده سیاسی یا در داخل دولت با برابری پرزیدنت و مرکز هایی که مسئول قبول قرار و گرفتن تصمیم ها می باشند باز یک تشکل معین شاید باشد از حساب کارمندان دولت در ساحه‌های مختلف آن که منفعت های گروهی خود بالا از منفعت های استراتژی دولت داری می گذارند و زمان فرارسیده است رئیس جمهوری تاجیکستان این را درک کند، آشکار نماید و بها دهد، چون پیامد این گونه عمل ها باعث تاثیر منفی رساندن و فعالیت سوبیت های فضای اطلاعاتی یعنی مطبوعات دولتی و واسطه های اخبار عامه نوابسته از تابعیت معمولی و شکل مالکیتشان می شود.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مسمومیت یا زهرآلودشوی برگرفته از مصرف شکلات معروفی کیندر آلوده با باکتری سالمونلا در نو کشور اتحادیه اروپا صدها کودک را راهی بیمارستان کرده و متاسفانه جان چند کودک را نیز گرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس.
با وجود گذشت 100 روز از افشای تولید و فروش پیتزاها، شکلاتها و پنیرهای آلوده به انواع سموم در کشورهای اروپایی، این رسوایی همچنان فروکش نکرده و نظام سلامت و بهداشت اروپا را با چالش جدی روبرو کرده است. مسمومیت ناشی از مصرف شکلات معروف کیندر آلوده به باکتری سالمونلا در 9 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا، ایرلند، لوکزامبورگ، نروژ، هلند و سوئد، صدها کودک را راهی بیمارستان کرده و متاسفانه جان چند کودک از جمله 2 فرانسوی را نیز گرفته است. در پی افشا شدن آلودگی این شکلات ها و نیز محصولات شرکت لبنی لاکتالیس که آلوده به نوعی باکتری به نام لیستریاس، مقامات قضایی دستور جمع‌آوری همه این شکلات ها و پنیرها را صادر کردند.
به دستور مقامات مربوطه همه شکلات های این مارک معروف را جمع‌آوری کردیم. همونطور که می‌بینید قفسه شکلات ها خالیه.
اما مهمتر از همه در بین این خوردنی‌های خوشمزه، آلودگی پیتزاهای شرکت ایتالیایی صنایع غذایی بویتونی زیر مجموعه شرکت نسله سوئیس است. بر اساس گزارش مراکز بهداشت و درمان فرانسه، پیتزاهای بویتونی که در کارخانه‌های بسیار کثیف ساخته می‌شود، به باکتری‌های ایکولی آلوده و تاکنون تعداد زیادی از مصرف کنندگان به ویژه کودکان را دچار مسمومیت‌های جدی و حاد کرده است.
همه موارد مشکوک مورد بازرسی دقیق قرار گرفته. بازرسان حتی مواد اولیه ساخت این پیتزاها رو برای شناسایی آلودگی ها به آزمایشگاه ارسال کردن.
در پی مسمومیت و جانباختن تعدادی از کودکان مصرف کننده این خوردنی ها و مواد غذایی با مارک های معروف، دادسرای پاریس دستور تحقیقات در زمینه قتل غیر عمد، تقلب، فریبکاری و به خطر انداختن جان مصرف کنندگان را صادر کرده است.
در حالی که 100 روز از این رسوایی می‌گذره، همچنان در فروشگاه های فرانسه این نوع پیتزا در حال فروش هست. شهرساب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همزمان با پدیده طبیعی شب‌های نقره‌ای در سن پترزبورگ روسیه، یک رویداد اطلاعی دیگر یعنی مجموعه سالانه اقتصادی در این شهر در حال برگزاری است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از سن پترزبورگ جلب میکنیم.
سن پترزبورگ، ونیز روسیه و پایتخت اقتصادی این کشور، هر سال در این روزها به سرزمین فرصتهای بزرگ مبدل میشود و مجمع بین المللی اقتصادی قلب تپنده تعمیق همکاری‌های تجاری، صنعتی، مالی و بانکی، کشاورزی و نفت و انرژی بین 115 کشور حاضر در این گرد همایی است.
شما در این فوروم افراد عادی نمی‌بینید، تمام مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ
در حوزه اوراسیا، CIS و حتی حوزه شانگهای، یعنی شما در عرض 4 روز میتونید دیدار بکنید بدون هیچ بوروکراسی.
مراودات اقتصادی ایران و روسیه نیست که در سال گذشته میلادی با ثبت قله‌ای تاریخی به 4 میلیارد دلار رسید، در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و اجلاس سن پترزبورگ فرصتی است برای دستیابی به مبادلات 10 میلیارد دلاری.
значит сотрудничество ایران و ریپوبلیکا سیورنی اوستیا آلانیا.
روابط ایران و اوستیای شمالی بعد از توافق‌هایی که در سال 2019 به دست آمد، پیشرفت زیادی داشته و اکنون در زمینه تجارت و بازرگانی، دانش و فناوری، فرهنگ و هنر، صنعت و کشاورزی همکاری‌های تنگاتنگی داریم.
علیرضا پیمانپاک معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با همراهی 2 نماینده مجلس شورای اسلامی، سفیر کشورمان در روسیه و معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حوزه‌های جدیدی از جمله همکاری استان‌های ایران با استان‌ها و جمهوری‌های روسیه را جستجو کرد.
پاستافشیکوم وران میاسه کودیسه، میاسه بارانینه.
ما بخشی از گوشت مورد نیاز ایران را تامین می‌کنیم و در مقابل وارد کننده انواع محصولات صنعتی و فناورانه از ایران هستیم. گذرگاه ریلی شمال جنوب دیگر محور مهم همکاری ایران و استاوروپول است.
همزمان با پدیده طبیعی شب‌های نقره‌ای سن پترزبورگ، یک رویداد طلایی دیگه هم در این شهر شمالی روسیه در جریان و اون گرد همایی سالانه اقتصادی که دریایی از فرصت هاست اگه بهره ببریم. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
شنوندگان گرامی، اکنون به خبری که همینک به دست ما رسید توجه فرمایید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت روسیه با معاصره بسته های صادراتی غله اوکراین و ایجاد محدودیت در صادرات جهان را در معرض خطر قطع قرار داده است. جوزف بورل اعلام کرد که ما آماده همکاری با سازمان ملل و شریکان خود برای پیشگیری از هر گونه تاثیر ناخواسته امنیتی غذایی جهانی هستیم. به گفته وی، روسیه دریای سیاه را به یک منطقه جنگی تبدیل کرده و صادرات غله و کود شیمیایی اوکراین جلوگیری میکند. و ادامه داد، تحریم های به کار گرفته توسط اتحادیه اروپا علیه روسیه صادرات هیچ گونه کالای کشاورزی و دریافت پول صادرات روسیه را منع نمی کند. اما آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا، پیشتر در نشریه نشنل اینترست نوشت تحریم های غرب به یک عامل نامطلوب مهم در بحران غذایی در جهان تبدیل است. اما غرب تصمیم گرفته صرفا روسیه را مسئول و مقصر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان جلوه دهد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی باشد که در آن سردرگمی اوکراین به امید وعده های آمریکا و غرب بررسی شده است.
نشست موسوم به گروه تماس دفاعی اوکراین هفته گذشته در بروسل برگزار شد که شامل نمایندگان 50 کشور جهان که طی این مدت کمک های را به اوکراین کردند بود. در این نشست مسئله کمک های بیشتر امنیتی و نظامی به اوکراین مورد بررسی قرار گرفت. با گفته یانس ستالتنبرگ، دبیر کلی ناتو، این گروه قرار است درباره تامین تسلیحات سنگین به اوکراین گفتگو کنند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، هفته گذشته در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین از کشورهای غربی خواست تا فرایند تحویل تسلیحات به اوکراین را تشدید کنند تا این کشور بتواند از خاک خود در مقابل نیروهای روسیه دفاع کند. آستین با اشاره به اینکه آمریکا 1 میلیارد دلار دیگر در قالب کمک‌های نظامی به اوکراین اختصاص خواهد داد، افزود: ما تهدیدهایی که اوکراین از جانب روسیه به ویژه در منطقه دانباس با آن مواجه است را درک میکنیم. نشست حامیان اوکراین در بروسل در واقع با اندازه نقطه عطف در مسیر جنگ 4 ماهه اوکراین محسوب می شود. اکنون نبردهای سخت بین ارتش روسیه و شبه نظامیان دنیتسک و لوگانسک طرفدار روسیه از یک سو و ارتش و نیروهای شبه نظامی اوکراینی از سوی دیگر در دونباس در جریان است که نتیجه آن شاید آینده تاریخ اوکراین را مشخص کند و تصمیمات کشورهای حامی اوکراین در باره ارسال تسلیحات سنگین شاید نتیجه جنگ را تغییر دهد. با وجود مقاومت شدید اوکراینی ها اما ظاهرا نیروهای روسی توانستند تا تقریبا شهری سیوردونسک آخرین شهری کلیدی در استان لوگانسک محسوب می شود را به تصرف درآورند. نیروهای روسیه تاکنون بر 75% از این شهر مسلط شدند. به این ترتیب روس ها توانستند گامی مهم در راستای تحقق اهداف کلی خود یعنی اشغال کامل دو استان لوگانسک و دنیسک و تبدیل این منطقه به دو کشور مستقل که مسکو آنها را به رسمیت شناخته است بردارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین طی روزهای اخیر با اشاره به نبرد سنگین بین نیروهای اوکراینی و روسی در شرق این کشور و عبور راکت‌ها و موشک‌های روسی از سامانه‌های دفاعی موشکی اوکراین خواستار انتقال سامانه‌های ضد موشکی مدرن به این کشور شد و تأکید کرد که تأخیر متحدان اوکراین برای تحویل این سلاح‌ها هیچ توجیهی ندارد. آقای روح الله مدبر کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آمریکا پشت بحران اوکراین قرار گرفته است از جمله افزود:
خب ببینید که طرف اوکراینی به علت مین‌گذاری که در محدوده دریای یا در محدوده بندر اودسا کرده مانع صادرات غلات میشه. اینها همه تهای آمریکایی است. آمریکایی ها پشت پرده این بحران غذایی در نظام بین‌الملل قرار گرفتن همزمان که دارن تسلیحات نظامی رو در اختیار اوکراینی ها میذارن که تنش رو ادامه بدن. محدودیت هایی را ایجاد کردن که مواد غذایی در اختیار سایر کشورها قرار نگیره. در بحث تحریم ها مسائلی که به وجود آوردن، بحران انرژی و سوخت در نظام بین الملل گسترده کردن. حضور نیروهای مستشاری و مزدوران خارجی که بخش عمده از اینها دستگیر شدن، بیش از 2000 نفر نیروی آمریکایی، انگلیسی، کانادایی در منطقه کارخانه آزوفستال در ماریوپل توسط نیروهای روسی به اسارت در اومدن، این رقم قابل توجهیه. همین شب گذشته هم تعدادی نیروی آمریکایی در آخرین درگیری‌هایی که توسط فدراسیون روسیه در محدوده خروجی سیوردونسک صورت گرفته بود دستگیر شدن، نشون دهنده اینکه آمریکا از هر نوع حمایتی برای افزایش این دامنه تنش داره استفاده می‌کنه. اما نکته‌ای که بسیار قابل توجهه، یک شکاف عمیقی بین کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلمان و ایتالیا با آمریکا و بریتانیا صورت گرفته. دو روز گذشته سفری که رؤسای جمهور این سه کشور به کیف داشتن و با زلنسکی که خودش مهره کاخ سفید هست گفتگو کردن، در گفتگوهای سری به زلنسکی اعلام کردن پیشرفت و شروط فدراسیون روسیه رو بپذیره. ادامه این درگیری‌ها و ادامه این تنش باعث خواهد شد که اتحادیه اروپا و حتی ناتو فرو بپاشه و کشورهای اروپایی توان ادامه این تنش‌ها رو ندارن. همزمان که اعلام کردن که حمایت می‌کنن از اوکراین برای عضویتش در اتحادیه اروپا طبق شرایط و ضوابطی که وجود داره که قطعاً چندین سال به طول می‌کشه، اما اوغلای اروپایی به این نتیجه رسیدن که ادامه این آشوب و تنش به طرح آمریکایی قطعاً دامنش خطر جدی رو برای کل اروپا و حتی آمریکا پدید میاره. دیروز سخنرانی آقای پوتین بالغ بر 50 محور کلیدی بود. کلیدی‌ترین جمله‌ای که در بحث رفع یک جانبه گرایی و طرح جدید فدراسیون روسیه داره عملیاتیش میکنه این بود که ائتلاف سازی جدید، ائتلاف بین متحدین و دوستان روسیه در برابر کشورهای همسو با آمریکا، که این کشورهایی که دقیقاً در محور سخنرانی پوتین بهش اشاره کرده بود که کشورهایی که همسو با آمریکا بودن دچار خسارت‌های متعددی شدن، که یک نمونه 400 میلیارد دلار خسارتی که اتحادیه اروپا تازه تا الان داره می‌بینه. و این دو روز گذشته هم آقای والودین رئیس دومای دولتی روسیه درباره تشکیل یک جی 8 جدید که یکی از محورهای این جی 8 جدید جمهوری اسلامی دان هست صحبت کرده بودند. دیروز هم در این صحبت اشاره ضمنی آقای پوتین به جمهوری اسلامی دان و نقش ایران در بحث ترانزیت و راهگذری داشتن و تاکید کردن که ما از این فرصت استفاده خواهیم کرد و راهگذر شمال جنوب رو توسعه خواهیم داد. در بحث شبکه مالی هم تاکید کردن که آمریکایی راهزن هستن، از دلار استفاده میکنن و هر وقت که خواستن سرمایه‌های کشورهای دیگر رو بلوکه میکنن و الان اعتماد به دلار بزرگترین اشتباهه. و بحث تبادل ارزی بین کشورهای دوست موضوع بسیار مهمی است. این همون ائتلافی است که به سمتی رفته که الان شبکه سویفت روسیه با بیش از 40 کشور در حال تبادلاتش رو داره با قدرت ادامه میده و هیچ خللی با وجود تحریم‌های شدیدی که علیه روسیه علیه این شبکه رخ نداده چی، اما این جبهه جدید به زودی به عنوان یکی از ارکان جدید نظام بین‌الملل جایگاه خودش رو پیدا خواهد کرد.
گفته می‌شود اکنون حدود 1/6 اوکراین در تصرف روسیه است و به این ترتیب اساساً آینده آن نامعلوم است. در این زمینه دیمیتری مدودوف نایب رئیس شورای امنیت روسیه ابراز تردید کرد که در 2 سال آینده اوکراین حتی در نقشه جهان وجود داشته باشد. وی پیشتر نیز درباره ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیام اعلام کرده بود وی نیازی به توافق صلح ندارد، چرا که این مسئله به معنی پایان دولت فعلی کیف در اوکراین خواهد بود. به این ترتیب اکنون مبارزه برای اوکراین جنبه مرگ و زندگی یافته است. با این حال روی کردی واحد بین دولت کیف و حامیان غربی آن وجود ندارد. مقامات اوکراینی همواره خواهانی دریافت مقداری قابل توجه از تسلیحات سنگین از کشورهای غربی هستند و از میزان کنونی ارسال تسلیحات بارها ابراز نارضایتی کردند. به عنوان مثال کیف مکررن از تعلل و حتی مخالفت دولت آلمان در ارسال تسلیحات وعده داده شده و یا عدم اجازه آن به دیگر کشورها برای تحویل تسلیحات ساخت آلمان به ارتش اوکراین گلایه کردند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری قزاقستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهوری تاجیکستان حکم تعیین رئیس ولایت بدخشان را امضا کرد. و بررسی 3 موضوع در دیدار رئیسان نهادهای استراو بودکن در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما بود.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی که ما و شما عزیزان رو از رویدادهای مهم مطلع کردند. از همشون بزرگوارانی هم که از ابتدای گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید سپاسگزارم. روز بسیار خوب و خوشی رو همراه با آرامش برای شما و عزیزانتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.